این کارها شوخی نیست؟ یعنی می توان باور کرد که خداوند بزرگ این جور چیزها را می سازد؟ این اسنادها اهانت به حضرت خداوندی است، نه حرفهای من. انتساب اینها به خداوند کفر است و بدتر از کفر دشنام است. اگر کسی مرا که یک بنده ضعیف عاجز و بیارج خداوندم متهم کند که در این کارها دست داشتم، آن را تهمت ناجوان مردانه ای تلقی می کنم که هرگز نخواهم بخشید و مطمئنم که نه کسی چندان ناجوان مرد و بی‌انصاف است که هرچند با من دشمنی ورزد و کینه داشته باشد و بخواهد لجن مالم کند چون این افترایی بر من ببندد و نه کسی چندان بی‌عقل و نافهم است که چون این اتهام زشتی را نسبت به من باور کند. خواهید گفت نه، مصلحت خداوند اقتضا می‌فرماید که آدم شر و خونریز و بد و گناهکار هم بیافریند و در این حکمتی است. این اندازه ها را می‌دانم. من از آدم‌های بد و گناهکار و آدمکش صحبت نمی‌کنم. از آدم‌های عوضی و بیخودی و بدلی و ناشیانه و بی‌معنی و کشکی و بی همه چیز و هیچ و پوچ و بی مصرف و بی خاصیت حرف می‌زنم که شایستگی بد بودن و عرضه گناه کردن هم ندارند. مردی که برای لقمه نان و پاره استخوان دم می جنباند و پوزه بر کفش ارباب می مالد و تحصیل کرده متشخصی که برای احتمال انزال رتبه‌ای و جلب عنایت بالاتری به جان کسی دعا می کند و یا بغچه حمام خانم آقای رئیس را بر می دارد و آن دانشمند استاد دانشگاهی که وقتی قوام السلطنه اکبرخان را صدا می زند او از غیبت وی اغتنام فرصت می کند و خود را پریشان و شوق زده روی کفش های حضرت اشرف می اندازد و با پوشتش آنها را چنان برق می اندازد که سیمای عالمانه و خوشبخت خیش را در آینه اسکندری که جام جم اوست می بیند و از این کشف و شهود که خدایش را شناخت و در نتیجه خودش را غرق لذت جذبه و خلسه ای عارفانه می شود و احساس می کند که به مقام فناء فل او نائل آمده و لاجرم بقاء بل او و حلاجوار میابد که در جبهش جز حضرت اجل نیست و واقعا هم نیست. آدم هایی که جرأت ندارند از پیش خود بدون اجازه بالاترها حرفی را گوش دهند، آدمی را بفهمند، از پیش خود بخندند، مخالفت کنند، موافق باشند و انتخاب کنند، نه چیزی را، نه حتی خود را، حالت خود را. همیشه دیگری است که چگونگیشان را می سازد. آدم هایی که درست دهانه آبنبار خالی و مخروبند که هر صدایی را که دم گوششان ول می کنند عیناً اما با تنین بیشتری از دهن پس می دهند و با لحن کشدار و پر افتخاری که انگار صدای خود اوست. آدم هایی که با یک خروار سابقه پرونده کارگزینی و مدارک علمی و تشویق نامه‌های مسلسل که از طرف مقامات بالا به طرف پایین صادر شده است، مثل یک چغوک با یک دانه توت نیششان را تا بناگوش می‌گشایند و با یک موچست روی شانه می‌پرند و از جیر جیر شادی و شعفشان گوش آدم را کر می‌کنند و از التهاب شوق و خوشبختی روی پایشان بند نمی‌آورند. آدم هایی که با پدرزنشان ازدواج می کنند، یعنی عیال ابوی خانمند. آدم هایی که نه، شرم‌آور است، دور از عفت یادآوری است و منافی نجابت تصور. خانواده های واکس زده ای که خیال می کنند با سرپا تولید مثل کردن و زبان خود را یک هو و بی خودی فراموش کردن و از تاریخ و فرهنگ خود چیزی ندانستن و حتی اسامی خاص و اصطلاحات رایج را تلفظ نتوانستن و شب ژانویه کاج خریدن و شب نشینی درست کردن دیگر آسیایی نیستند و وارث فرهنگ و تاریخ و تربیت اروپا شدند و ملایی که با چند سال در حجره مرطوب مدرسه قدیمه برای کسب علوم دینی و فضائل روحانی تنها جهاد و اجتهادی که در راه علم و دین کرده این بوده که شبها محتلم شده و روزها با تشریفات مفصل فقهی و مراسم پیچیده فنی طهارت گرفته و صیغه کرده و عمامه پیچیده و به همین دلیل خود را جامع معقول و منقول و عارف به حقایق امور و آشنای خصوصی اسلام می داند و آثار روماتیسم و رطوبت زدگی و نقرس و بی حرکتی و ظلمت پروری او را از رمق انداخته و در نتیجه متین و عمیق و اهل روح و تقوا و مرد آخرت نموده و واعظی که چون تا اما بعد بیشتر نخوانده است، روزنامه های خبری و اخبار مجله ها و احتمالاً کتاب های فیزیک و شیمی و علوم طبیعی دبیرستان ها را تبرقی کرده و از مد نظر مستطاب مبارکش گذرانده و حتی در ریاضیات جدیده بر چهار عمل اصلی تسلط جامع و کامل به دست آورده و حتی بسیاری از اهم حروف مشکله قالب خطوط امروزی ملل راقیه اروپا و آمریکا را به سهولت و در بادی نظر تشخیص می‌دهد و نام فارسی کتابش را به دو خط فارسی و لاتین در پشت و پهلوی جلدش کتابت می‌کند، چنان خود را حاوی علوم قدیمه و جدیده می‌پندارد که علیه اروپاییان که به تازگی به فرضیه اتم معتقد شدند و جای تأسف است که جوانان کم اطلاع خود ما خبر ندارند که آنها این فرض را از قائلین از حکمای ما به جزء لا یتجزا اقتباس کردند. کتاب در رد اتم و میکروب و پاستور خائن و داروین میمونزاده و ابطال طب جدید و داروهای فرنگی می نویسند و در این حال اثبات می کنند که تمام این علوم و همه اختراعات و اکتشافات جدیده کفرآمیز مادی در قرآن ما هست و حتی پرتاب آپولو 12 را پس از پرتاب از آیه و فتحت سما که قیامت را شرح می دهد به نیکسون خردمند خبر می دهند. آدم های جبون و ذلیل و خپلهی که در پس مذهب و تقدس مذهبی پنهان می شوند و روشن فکران زوار در رفتهی که از ترس آجان به نیهلیسم پناه می برند یا برای رفع بی آبرویی پیش رفقا پشت ناسیونالیسم یا دیگر اسم های آبرومند بی ضرر قایب می شوند و از پس دیوار ایران باستان با صاحب الزمان لاس می زنند و هنرمندانی که از سنگر چپگرایی پیشتازانه مترقی درست سر موقع نیش قلم را بر آسمان می کوبند و چه سمفونی پرمعنایی از هماهنگی قشقش سر قلم آسمان کوب این پیشتازان نو و درق درق ته قنداق تفنگ زمین کوب آن پستازان کهن در میان زمین و آسمان این کبیر ساکت تنین انداز است و چه خوشبخت و بی‌دردند آنها که با این سمفونی های مکتب کلاسیسیسم مدرن آشنا نیستند. مفصل است. همینقدر که نمونه ای داده باشم از انواع و اقسام لا تعد و لا تحصا این گونه آدم های هیچ گونه و چوسفیل های ناطق که آبروی اولاد قابیل را هم بردند. بزرگترین مسئله فلسفی که در هستی مرا به شگفتی وامی دارد و برای مجهولترین مسائل ماوراء الطبیعی به هر حال حدسی، فرضی، خیالی میتوان کرد، اما این معما را با هیچ فوت و فن سفسطی هم نمیشود توجیه کرد، همین خلقت این هاست. آن همه دستگاه های پیچیده علمی دقیق و معجزاسا در خون و قلب و کلیه و قده های عجیب زیر پوست و ترشحات شگفتانگیز بزاق و معده و غیره و شبکه های چشم و سازمان های گوارش و گردش خون و تنفس و اعصاب و همه سرهم شده است و به هزاران اعجاز خدایی با هم ترکیب شده است و درست که شد و راه افتاد میبینیم عرق از تمام روزنهایش میشورد و دلش میلرزد و دست و پایش رعشه گرفته و مثل کسی که دم مستراح تحت اشغال انتظار میکشد و به سختی و خودخوری این پا آن پا میکند و هی دستش را میبرد به بند کراواتش و آرزوهای رنگین همراه هیجان در مغزش به رقص آمدند و هی خدا خدا می کند تا در اتاق تحت اشغال آقای رئیس باز شود و نوبت او شود. چه بگویم؟ دنیای اینها دنیای اربعه است و خودشان هم. همین واماندگان قابیل را می گویم. ساکنان دنیای اربعه، آب و خاک و آتش و باد. آدم هایند با تبایع اربعه، سودا و بلغم و صفرا و دم و مزاج های اربعه، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. مقیم ربع مسکون. غم‌ها و شادی‌های این حیوانات ناطق چهارپایه‌ای نیز بر همین گونه چهار جور است: مختصر و متقارن و موزون و مقفا، و نیز چهار چیز به ترتیب اهمیت حیاتی: شکم و زیر شکم و تنپوش و نشیمنگاه. خلاصه همه چیزشان اربعه است. هستی و حیاتشان دو تا چهار تا. باز هم اربعه، اربعه در اربعه در اربعه در اربعه. چه خوب، چه راحت، چقدر فاصلهشان با خوشبختی نزدیک است. درست چهار انگشت. باز هم شد اربعه. اما تک و توک، گوشه و کنار این دنیای اربعه، انسانهایی هستند غیر اربعه. انسانهایی بی شماره و بی نشانه. تک انسانهایی بیرون از حد و حساب، شلوغ و در هم ریخته و ناساز، که در آن سوی دیوارهای اربعه دنیای این خلایق اربعه زاده اند و زندگی می کنند. زندگی؟ نه، زنده اند. برای اینها رنج بزرگی است زنده بودن. حتی بودن خود مصیبتی است و ماندن که می کشد. درد بزرگ و بی درمان اینها گم کردن است، دور افتادن است. با آن اربعه‌ای ها دمخور نیستند، نمی سازند. عمری با آنها هم قطار و هم کار و هم دین و هم وطن و هم شهری و هم سایه و هم خون و هم خانه و هم همند و همچنان بیگانه و دور. به فاصله یکی از میلیاردها انسانی که در قرنهای آینده در سرزمین نامعلومی از استرالیا متولد خواهد شد، با یکی از میلیاردها انسانی که در قبیله بی نام و نشان در گوشه از نقاط کوهستانی آفریقای جنوبی پیش از تاریخ متولد نشده در جنین سخت شد. هر روز اینها را میبینی و گویی برای نخستین بار است که میبینی، و آن هم دیدنی هر روز برخلاف انتظار همیشه عجیب، باور نکردنی. هرگز در طول سالیان دراز همنشینی میانشان سابقه‌ای در آشنایی پدید نمی آید. با هم خون نمی گیرند، به هم نمی پیوندند، جوش خور نیستند، همیشه از کنار هم در حال عبورند. با هم اشتراک های بسیار دارند، اما از نوع اشتراک میان ناخن انگشت شست پای کسی با ذوق شاعرانه لطیفی که دارد. وجودشان و برخورد مکررشان همانند کلمه مهمل بی‌معنای ساختگی است که پیاپی در گوشت تکرار کنند، از قبیل جمله هایی که مفهومی و فایده‌ای ندارند و ارزششان تنها در سختی تلفظشان است. فقط اعصاب را می‌رنجاند و حوصله را سر می‌آورد که گاهی از بیتاقتی داد می کشی، دیوانه می شوی، می خواهی پناه بری به حرمی، مسجدی، تا به بهانه دعا و زیارت و مصیبت مریم و شکنجه عیسی مصلوب و امامزاده شهید مظلوم و مسموم عقده دلت را بشکافی، و یا به خانه دوست محرمت، خیشاوند مهربانت رو کنی و شب غمگین و گریان زندگی را تا دل شب دمدمه های سحر با او بنشینی، و یا از سیب گلشایی بگویی و باران و چتر و عینک و گالش، و یا درس و کلاس و معلم و امتحان و روزمرگی ها و حراس قربت و رنج تنهایی، و عقده گفتن های مسکوت را در این نگفتنهای ملفوظ تسکین بخشی و یا به خلبت خیش بگریزی و قلمت را به داد خواهی بخانی و با او به درد گفتن بنشینی و همه آن حرفها را که در این دنیای کور و کر مخاطبی ندارند در جان او که خدا به جانش سوگند می خورد بریزی و غم قربت را و درد تنهایی را با او که تنها یادگار آن پیمان است بگویی و از او که تنها یادآور آن پیونده است بشنوی. رابطه آشنایی با این موجودات اربعه‌ای همواره همانند رابطه مرد با اسبش، گربه‌اش، شتورش، گاو همسایه‌اش، سگ محله‌اش، گرگ و روباه مزرعه‌اش باقی می‌ماند. از این حدها هرگز جلوتر نمی‌آید. خلوت هراس‌انگیز و مبهوتی در بهبوهه جمعیت، سکوت سنگین و خفقان آوری در سرسام قیل و قال، غربت در وطن، بیگانگی در جمع اقوام و دوری در حلقه نزدیکان، تنهایی و بی کسی در ازدحام همگی و اجتماع همه کس. این است رنج این زندگی اربعه‌ای که بودا می گفت از چهار سرچشمه می جوشد و همیشه روحهای مهاجر و غریب را رنجور می دارد. آنها را که در زیر این آسمان دنیای اربعه بسته خاکند و زندانی آن بلهم ازلها که همچون مورچه پشت زمین را سیاه کردند و با چه حرص و جدی انبار می کنند. انبار کردن و به فکر حفظ حال و کسب آینده بودن زندگی کردن آنهاست. بودنشان را همواره به خاطر روز مبادا نابود می کنند. اصلاً زنده اند و زندگی می کنند تا ذخیره کنند. معنی حیات و فلسفه خلقتشان در انبار است. هر گامی که به پیش می نهند برای پسنداز است. وجودشان عبارت است از موجودیشان و زنده بودنشان سازش چهار نفس مخالف سرکش است و مرگشان غالب شدن یکی از این نفوس اربعه. فرمایش شیخ عجل است که چهار نفس مخالف سرکش چهار روزی بوند با هم خش. چون یکی زین چهار شد قالب، جان شیرین براید از قالب. خنکی زیاده از حد این مصرع‌های اربعه هم معلول خنکی همین آدم‌های اربعه و زندگی بی‌مزه اربعه‌ای آنهاست، وگرنه سعدی استاد سخن و خداوند غزل و چون این شعر زشت محبه‌ای. دردها و پریشانی‌های حیات در زیر این آسمان که آن انسان‌های غیر اربعه‌ای بی حساب را آن همه بیتاب کرده است برای اینها آسان است. همه اش با داروی قسط شفا می‌یابد. مگر خودشان نمی‌گویند که قسط زندگی را ممکن کرده است، آسان کرده است. وای که چه قبطه‌ای می‌خورم به حال خوششان و چه افسوسی به حال بد این هموطن دردمند من که چند گامی دور از من همکنون در گوشه فراموش این پرلاشز غمگین خفته است. چه رنجی میبرد از زندگی و از آن دردهایی که همچون خوره روح را میخورد و دیوارهای روح را میتراشد. چرا قسط زندگی او را ممکن نکرد و به همین دردها خوره گرفت و روحش سوهان خورد و از زیر بار بی سمر دم زدن و قیافه های به درد نخور دیدن و حرف های بیهوده هزار تا یک قاز شنیدن که مجموعاً یعنی زندگی به سطوح آمد و خودش را در برد. برای آدم های چارپایی، کفر و دین، دنیا و آخرت، ماتریالیسم و ایدئالیسم، سوسیالیسم و بورژوازی، مارکس و محمد، خداپرستی و رئیس پرستی، رستم و علی، انترناسیونال دوم و رایش سوم و امام ششم یکیست. بهشت این مؤمنین چهارپایه را ببین. تهوع‌آور است. دنیاییست. دنیای بیاری، عیاشی و مصرف. انبار طعام و جماع و دیگر هیچ. جویبارهای بهشتیشان چیست؟ شیر و عسل. همدم و همدلشان کیست؟ حور و قلمان. زنهای عظیم الکپل دنبدار خوشکل پاچه. فاصله میان دو پله نشیمنگاهشان به اندازه فاصله میان مشرق تا مغرب و برای مقدسینی هم که دارای انحرافات جنسی هستند قلمان آماده اند. بچه خوشگلهای سبز خط و سیه خال زیرابرو برداشته اشوگر. طول مدت هر جماعی 777,000 سال و 7 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 7 دقیقه و 7 ثانیه. آن هم نه از این سالهای این دنیا، از سالهای قیامت که هر روزش 777,000 سال و چشتهای کثیف و متعفنی. به اینها میخندید؟ چرا؟ یعنی اینها ایدئالهاشان پست و زشت است؟ چرا؟ مگر رئالیسم، ماتریالیسم، ناتورالیسم، اصالت اقتصاد، فلسفه اصالت زندگی، لیبرالیسم، کپیتالیسم، سوسیالیسم، کلکتیویسم و بورژوازی؟ هنوز هم بگویم؟ باعث خجالت. ایدئالشان چیست؟ مگر این بهشتیان، روشن فکران واقعیتگرای بیگانه با ایدئالیسم و دشمن ذهنیت و روح و معنویت‌های ماوراء مادی و طبیعی نیستند. اگر بهشتشان به گونه دیگر می بود، متهم به اوتوپیا و تخیل و عرفانبازی و افسانه‌سازی‌های موهوم و غیر واقعی می شدند. و اکنون که 100% رئالیستند و آن هم چه رئالیسم غلیظ سنگین بی‌قلقشی. غالبا یک غفلت ذهنی ساده موجب شده است که در قضاوت دچار چنین اشتباهی شوند که خیال کنند این دو دسته، مقدس‌های روشندل و ملبس‌های روشنفکر، با هم تناقض جوهری و ذاتی دارند. اختلاف اینان در اختلاف مکان و زمان تحقق آرزوهاشان است و نیز در طریقه رسیدن بدان، نه در اختلاف نوع و جنس آرزوهاشان. هر دو نیازمند یک چیزند و در آرزو و جستجوی یک چیز، یکی از طریق دین و دیگری از طریق دنیا، آن در آن سوی مرگ و این در این سوی مرگ. از این است که هیچگاه یک روشنفکر دنیاگرا به یک روشندل آخرتگرا اعتراض نمی کند که آنچه می جویی زشت است، پلید است، بلکه انتقاد می کند که نه، دروغ است، موهوم است، غیر ممکن است. و او اگر بتواند اثبات کند که هست، وی را با خود در شوق و شور مذهبیش برای خوشنودی خدا و ثواب عقبا همگام کرده است. همگام؟ نه، همدل، که همدلند و همدرد و هم نیاز و هم همه چیز. هر دوشان سر و ته یک کرباسند و فقط رنگشان فرق می کند و گلوبوته ها و نقش و نگارهای طرحشان، وگرنه شاخه های یک درختند، یکی سر به آسمان در آرزوی آب باران، یکی سر در زمین به جستجوی آب جویبار. همه یک دستگاهند، دستگاه مصرف کننده، نه تبدیل کننده، تبدیل کننده غذاهای پاکیزه و میوه های پرشهد لطیف و سبزی های رنگین و معطر به کود حیوانی، آب های زلال و خوشگوار به زهراب. البته تولید های معنوی هم دارند، زرنگی های موشی و حقه های مارمولکی و پوزپوز های سگی و کینه های شتری و تلون های بوغلمونی و هیل های شغالی و آرامش های خری و نجابت های گاوی و حسد های خروسی و هرس های مورچه‌ای و هوس های خوکی و باد و بروت های پلنگی و اطاعت های گوسفندی و جست و خیز های خرگوشی و طویله است، باغ وحشی. این است معنی عالم صغیر در اینجور آدمک های قابلی. و این است که مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه که از ذریه حابیل بود می گفت بارلاها این همه زمین و آسمانهای بیدر و پیکر ساکت و بیدرک چه سود؟ این همه آدمهای جور و جور و همه یک جور و ناجور بی خودی چه فایده؟ که برای هدایتشان و آدم شدنشان 124,000 پیغمبر بفرستی و همه را شکنجه کنند و بکشند و به حرف هیچ کدامشان هم گوش ندهند و 70 فرستادی عزیز و گرامیت را به فاصله صبح کاذب تا صبح صادق به قتل رسانند و بعد هم بروند پشت پاچال دکانشان راحت بنشینند و مشغول کسافت کاریشان؟ باز قیامت و ترازو و بهشت و جهنم و آن همه گرفتاری ها؟ آخر فایده این همه زمین و آسمان های گل گشاد و این همه آدم های گل گشادتر چیست؟ یک زمین و آسمان مختصر 4 تا آدم حسابی. بی خودی نیست که در تمام قصه های خلقت دنیا از اساطیر یونانی گرفته تا مذاهب سامی و فرهنگ های هندی و چینی و چه میگویم حتی افسانه های دینی اقوام بدوی استرالیایی و سیاهان وحشی آفریقایی و سرخپوستان آمریکایی نیز هم آنچه مشترک است پشیمانی خدا از آفرینش پس از آنکه فرزندان آدم بر روی زمین به راه افتادند و تاریخ را آغاز کردند.